بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم نکات دیگری را هم پیرامون سند صحیفه سجادی عرض بکنم، لکن چون بحث تخصصی است از این جهت فایده کمی برای جلسه ما مترتب میشه، از این صرف نظر میکنم و به همین اندازه اکتفا میکنم که از نظر سند بزرگان ما هیچ تردیدی درش ندارن و از طرق مختلف این صحیفه نقل شده برای ما و در ابتدا امام سجاد علیه السلام هم برای فرزندشون امام باقر علیه السلام بیان کردن و هم برای زید و بعد دیگه در دورانهای بعدی فرزند زید میاد نسخهی که از زید به دستش رسیده بوده رو تطبیق میکنه با نسخهی که نزد امام صادق علیه السلام بوده و میگه هیچ تفاوت اینها با هم نداشته و بعد دیگه از روش تکرار میشه و نسلهای بعدی مکرر اون رو می نویسند و نقل میکنه. دعای اول در عنوان دعا داره که کان من دعائهی علیه السلام اذا ابتدع بالدعا، هر وقت حضرت ابتدا میکردن به دعا کردن یعنی شروع میکردن، بدع بالتحمید لله عز و جل و ثناء علیه، حضرت دعاشون رو با حمد الهی و ستایش خدای عز و جل انجام میدادن و این چنین میفرمودن. حالا دعای اول ما دو خطش یا سه خطش رو میخوانیم، پیرامونش توضیحی عرض میکنه. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله، هم میکنم خدایی رو هم مال خدایی است که اول، بدون اینکه اول دیگری قبل از او وجود باشه. والآخر بلا آخر یکون بعده، هم خدایی که آخر است بدون اینکه آخری بعد از او موجود باشه. الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين، خدایی که چشم نگاه کنندگان کوتاه از دیدن اوست، توانایی دیدنش رو نداره. و عجزت ان نعتهی اوهام الواصفین، وهمهای توصیف کنندگان عاجز از توصیف خداست، یعنی حتی در وهمشون در خیالشون هم نمیتوانن پروردگار رو توصیف کنه. نکاتی که پیرامون این جملات خدمتون دارم، نکته اول اینه، فرمودن خدا اولی است که پیش از همه موجودات. و این که فرمودن بلا اولن کان قبله، یه مقدار معناش قابل دقته. بزرگانی این جمله رو اینطور معنا کردن که به نظر بنده صحیح نیست. گفتن این بلا اولن کان قبله یعنی هیچ چیز قبل او امکان وجود نداشته. این با عبارت نمیخونه. بلا اولن فرمود، اول هیچ اولی قبل از او وجود نداشته. نه اینکه بگیم هیچ چیز قبل او امکان وجود نداشته. امکان وجود عبارت امام روی اولیته، اولیست که دیگه غیر از او اولی وجود نداره. همچنین آخر بودنش هم فرمود آخریست که دیگه آخری بعد از او نیست. باز آقایون به جای اینکه میگن آخری بعد از اون نیست، گفتن امکان وجودی بعد از اون نیست، که اینم ظاهراً اشتباهه. نکته دوم این است که این اولیتی که اینجا مطرح میشه برای پروردگار، اون اولیت زمانی نیست که الان به ذهنتون خطور کرد. آخریتش هم همینه. آخریت هم آخریت زمانی نیست. نمیخواد بیا از نظر زمانی او اول بود. دلیل ساده‌ای که میشه اینجا بیاریم اینه که وقتی خدای متعال جهان رو خلق نکرده بود، اصلا زمانی وجود نداشت تا ما بگیم خدا اوله و قبل از او اولی وجود نداره و زمان هم منظورمون باشه. خب زمانی وجود نداشت. یا حالا این بحثی چون در فلسفه گفته میشه اینو به همین اندازه اکتفا میکنم. از زانی که فلسفه خوندن از بحثمون بخشو استفاده میکنم. همچنین آخریتش هم همینطوره. اگه بخواد همه جهان رو جمع بکنه، دیگه هیچ ماده‌ای و جهانی نباشه جز خدا. دیگه زمانی نیست که بگیم خدا آخره. آخریت زمانی دیگه اینجا محقق نمیشه. پس اولیت و آخریت اینجا منظور رتبیه. هم میکنم خدایی رو که اولیست از نظر رتبه. اولیت رتبه اولیت علیتی است. مثل آتشه. آتش اول است نسبت به حرارت. اما این اولیت اولیت زمانی نیست که بگم اول آتشو درست میکنیم یه دقیقه بعد حرارت به وجود میاد. فاصله زمانی که نداره که. اتفاقا از نظر زمان اگر بررسی بکنی اینا با همه. زمانن یکیه. اما این که میگیم اول آتش بعد حرارت، اصلا منظورم زمان نبود. اولیت رتبیست که در مقام رتبه علت قرار گرفته آتش، و چیزی که در رتبه علت قرار گرفت لازمش استقلال از معلوله. وقتی استقلال از معلول داشت، معناش اینه که وابسته به معلول نیست، اما معلول به عکسه، معلول استقلال نداره. استقلال نداره در هستی خودش، یعنی وابسته به علته، گرچه از نظر زمانی اصلا مقارن با هم به وجود میاد، همون لحظه که آتش به وجود میاد حرارت هم دنبالش. این مثال عرض کردم که ببینید چطور از نظر زمانی ممکن اصلا علت و معلول با هم باشه. وقتی علت علت تامه هست دیگه معلول که نمیتونه تخلف پیدا بکنه، میگه نمیخوام بیام. علت تامه بلافاصله معلول دنبالشه. اما در این حال جایگاه علت و معلول با هم تفاوت میکنه. علت رو میاریم تو رتبه مقدم، معلول میاریمش تو رتبه مؤخر و میگیم آتش مقدم بر حرارته. این تقدم تقدم زمانی نیست و رتبیه. این رو از که برای نزدیک شدن به ذهن ها که در مورد خدای متعال وقتی میگیم خدا اوله، اولیت زمانی نیست، چون گفتم اون زمانی که خلق نکرده بود اصلا زمانی نبود که بگم خدا اوله. مثلا 100 سال بعدش بگم جهان رو خلق کرد، سالی وجود نداشت، هیچی نبود. اما اولیت رتبی به این معنا که او در مقام ایجاد کننده جهانه و همه جهان وابسته به اوست، هیچ استقلالی در هستی خودشون ندارن. این معناش. همچنین بحث اولیت وقتی مطرح میشه بلافاصله باید بحث واجبیت رو هم مطرح بکنی. یعنی اگر خدای متعال اول رتبی، پس باید واجب الوجود باشه. چرا؟ دلیلش این بود که گفتیم اول رتبی باید استقلال تو هستی داشته باشه. استقلال یعنی هستیش از غیر نگرفته باشه. موجودی که هستیش مال خودشه باید دائما باشه. عقل انسان نمیتونه بپذیره، یعنی یک احتمالم نمیده که یه موجودی در وجود خودش مستقل باشه، یعنی هستیش مال خودش باشه، اما یه زمانی نبوده بعد به وجود اومده. عقل میگه خب تا به وجود خواست بیاد پس دیگری باید اون رو به وجود بیاره. اگه دیگری او رو به وجود میاره پس این خدا دیگه استقلال پس پیدا نکرد در هستی خودش. و فرض ما اینه که اوله، و اوله یعنی دیگه غیر او وجوده دیگه نیست، و اوله یعنی هستیش مال خودشه. مال خودشه پس باید دائمی باشه. این نکته خیلی مهمه که هستی خدا با ما خیلی فرق میکنه. همه ما هستیمون مال خودمون نیست، هستیمونو از خدا گرفتیم، وابسته به او هستیم. تا وابسته به او شدیم میشیم ممکن الوجود، فوری وجود میشه ممکن، و ممکن یعنی تساویس ماهیت ما، هستی ما نسبت به وجود و عدم. آیا حتما باید باشه؟ نه. حتما باید نباشه؟ نه. این حتمیت از وجود عدم بگیر و بگو ممکن انسان باشه ممکنه نباشه. هستی ما اینه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. البته برای هستیش دلیل میخواد، برای عدمش هم باز دلیل میخواد. وقتی خواستیم هستی پیدا کنیم میگیم علتش کو، چون نبودیم. اصطلاحا میگن مسبوق به عدم هستیم، یعنی قبل از ما عدمه و بعد هستی پیدا کردیم. لحظه اول خب علت میخواد، خدای متعال این چنین نیست. او میخواد خالق این جهان باشه. میخواد خلق کنه این جهان رو. اگه بخواد هستی او هم مثل ما باشه و ممکن باشه، وقت میگیم خب اگه ممکنه بس اون زمانی که نبود چطوری به وجود اومد؟ عقل نمیپذیره. اون خدایی که ممکنه است، عقل میگه برو کنار، قبولت ندارم برای خدایی. چون اگه خدا ممکن شد بلافاصله میگه این جهان نباید الان به وجود اومده باشه، در حالی که میبینم هست. هستی این جهان ما رو میکشونه بالاجبار به سمت واجبیت خدا. میگه باید یه موجودی در ابتدا باشه که مستقل در هستیشه، هیچ وابسته به غیر نیست. چون وابسته به غیر نیست پس میشه واجب. واجبه یعنی هم میشه بوده. هیچ زمانی رو نمیتونی تصور کنی. لفظ زمان که باز میگم غلطه، اما یالا ناچارم بگم. هیچ زمانی رو نمیتونی تصور کنید که خدا نبوده بعد به وجود مده. گفتم عقل فوری 100% اینو ردش میکنه، اصلا احتمالش هم نمیده. از اینجا نکته بعدی رو میگیم. خدایی که واجب الوجود شد میشه صرف الوجود. این صرفیت هم خیلی فایده داره در بحثای خداشناسی، نتایج خیلی زیبایی داره. حالا یعنی چه صرف الوجود؟ من دیگه با بیان حالا هرچی بتونم میگم، اما عزیزان یه دیگه پیدا نکنن، بحثای کلامیه که فلسفه باید انسان خونده باشه تا استدلالاش اونجا خوب گفته میشه. من تو یه اشاره ای میکنم. صرف یعنی خالص. صرف الوجود یعنی وجود توش خالصه، عدم توش هیچی راه نداره. و واجب هیچ عدم توش راه نداره. ممکنه که عدم توش راه داره، یا حالا یا قبلش و بعدش، حالا هستش. پس ممکن صرف نیست، مشوب است وجود او به عدم، یعنی مخلوطه. اما واجب صرفه، یه هستی خالصه، هیچ عدم توش راه نداره. همچنین این صرفیت وجود، صرفیت تو صفاتش هم هست، صرفیت تو کمالاتش. این دیگه خیلی برکت داره. این نور رو شما دقت کنید، نوری که الان اینجا هست مرکب از یه وجود سه عدم، یعنی صرف نیست نورانیتش. مثال میزنم، مثلا تا 80 درجه نوره، اما 80 به بالا دیگه عدمه، نور نیست. چون 80 بالا نورانیت قوی تره، خب نداره یعنی. لذا هر نوری تو هر درجه که باشه مرکب از یه دارد سو یه ندارد. یه تا اینجا رو داره، مافوقش رو نداره. حرارت شوفاژ مثلا گذاشتید، این حرارت میگه تا این درجه تا 70 درجه این حرارت رو داره، مازادش رو نداره. این ندارد میشه عدم، پس عدم توش راه داره. نمیخوام بگم عدم هستیه تا یه کسی ایراد بگیره عدم نیستیست و عدم کو تو اینجا نشونم بده، وجود رو میتونی نشون بدی، عدم که دیدنی نیست. نه، این منظور نیست. منظور نداشتنه. میگم این نور یه درجه از نور رو نداره، همه یه درجات نور رو نداره. یه چی ساده میگم که چی؟ اگه شما بتونید تصور ذهنی بکنید، نه کاری به نور نداشته باشه، تو ذهنتون یه نور تصور کنید که بی نهایت باشه، اونو چی بهش میگیم؟ میگیم صرف نور. یعنی میگید این نور همه درجات نور رو داره، اون درجه عالیشه که تو ذهنم تصور کردم قوی ترین نور، حتی از نور خورشید هم بالاتره، همون نور خورشید هم آخرش یه عدم داره. یه نوری رو میخوام در ذهنمون بیاریم که همه مراتب نور رو داره، اینو میگن صرف. صرف نور. خب این شد صرفیت. تو مورد خدای متعال اگه خدا واجب الوجوده باید کمالاتش صرف باشه، یعنی نمیتونه قدرتش تا یه حدی باشه مافوق اون قدرت نداشته باشه. اگه این باشه داره میشه ممکن. حد نداره خدای متعال، نه وجودش حد داره نه صفاتش. شما گفتیم میگه عقل ما میگه او صرف است وجودش، و صرفه یعنی عدم توش راه نداره. از جمله عدم ها عدم صفات. مثلا علمش شما نمیتونی بگید تا یه حدی هست موافقش رو دیگه نمیدونه، با این دوره میشه عدم. این با صرفیت وجود سازگاری نداره. پس صرف الوجود یعنی صرف همه کمالات، و صرف همه کمالات یعنی بالفعل همین الان همه کمالاتو داره، نه اینکه قوه پیدا کردن علم بی نهایت رو داره اما الان نداره، میتونه در آینده پیدا بکنه، این نیست. اینا رو اگه دقت کنید وقت میدید این هو الاولی که قرآن میفرماد و این چیزی که امام علیه السلام فرمودن الحمدلله الاول بلا اول امکان قبله. ببینید چقدر عبارت زیباست. عالی ترین معارف رو امام علیه السلام دارن تو قالب دعا میگن، و ای کاش یه جمعی بودن ازت میشه اینا رو راحت تو قالب حدیث گفتاری میگفتن به شیعانشون، اما خوب نبودن. اینه که عرض کردم این دعاها رو ما باید هیچ تفاوتی با روایت نگذاریم، فرق نمیکنه. همون که تو روایت القا میکردن حکیمانه ترین مطالب رو، تو قالب دعا اینها رو میگفت. اوله باید اول صرف الوجود باشه، باید واجب باشه، باید مستقل در هستی باشه، باید رتبش مقدم باشه نه زمانش، باید همه چیز وابسته به او باشه و او به هیچی وابسته نباشه. اوله باید تو صفاتش هم صرف باشه، هیچ صفتی مخلوط از وجود عدم تو اون نیست، همش هستیه. به خلاف ماها، ما هم وجودمون وجود عدم توش مخلوطه، هم صفاتمون. یه مقدار علم داریم بیشترشو دیگه نمیدونیم، یه کمی قدرت داریم بیشترشو نداریم، یه کمی حیات داریم بیشترشو نداریم. ما اینطوری هستیم، ما مخلوط بین وجود و عدمیم. از طرف دیگه همین وجود یه اندکی هم که داریم باز وابسته به اوییم، بناشو ممکن باشیم دیگه، اون ممکنیت اون داره وصل به اون. او چقدر بهمون داده؟ همین مقداری کمی داده. اینه که وقتی بحث علم خدا مطرح میکنه تو قرآن نمیفرماد علم رو شما کم تحصیل کردید، اینو نمیگه، میفرماد کم بهتون داده شده، یعنی همون کمش هم بهتون دادن، حواستون باشه. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن خوب ما رو ضرب فنی کرده زو. یعنی به اصطلاح بادمونو خوب خالی کرده که دیگه هیچی یک تکبر ما رو نگیره. اول که ظاهرش اینه که میگه قلیل بهتون دادی، اما نمیگه قلیلم کسب کردی که فکر کنی شما مستقلا رفتی کمی علم به دست آوردی. میگه اونی که بد داده شده کم داده شده، پس بدون اون کمش هم خدا بهت داده. پس که چه مونه بسم الله نمیگی؟ این چیه؟ استاد میاد سر در چه بسم الله نمیگه؟ این ادبش کجاست؟ خجالت میکشه یا عقل نداره، جاهل دیگه، نمیفهمه، این خیال میکنه یه چیزی داره، این گذاشته است تا وقتی خدا علمش هم یه ذرهش هم گرفت ازش و احمد اه هیچی پس نداره. خیلی انسان باید نادان باشه، گذاشته تو وقتی برق رفت و خیلی کلیده میزنه تو خاموش کنم گره اه حالا تازه فهمدم برق جای دیگه میمد، قبلش که کلیده میزنه خیال میکرد خودش داره برق رو تولید میکنه. بنده خدا اون وقت که برق هست بفهم که جای دیگه هست، وقت که علم داری بگو هم یه ذرش هم خدا بهم داد، وقت که رو پات ایستادی جوان تا قدرت داری بگو خدا، نگذار بیفتی رو زمین بعد بگو اه حالا فهمیدم همه چیزم مال خدا هست، وقت که دیگه رفت دیگه. وقتی عدم تو خدا راه نداره آخریتش هم ما همینه میگیم. یعنی چه؟ یعنی تمام اشیا وابسته به خدا هن. پس نمیتونه یه شیئی بعد از خدا باشه، یعنی خدا فرض عوض میخوام من این تو عرض میزنم خدا نباشه این شیئه بازم ادامه وجود بده، بنا شد این شیئه وابسته از هستیش هم حدوثش هم بقایش وابسته به خدا است. معلول دیگه، معلول که نمیتونه جدای از علت استمرار حیات بده. پس آخریت هم دوره شد آخریت علیتی، نه اینکه یکی از فلاسفه همینجا دعا رو میخواسته شعر بده، حالا اینا که ذوق فلسفی دارن گفته این آخریت اینجا آخریت غایتیه، همه حیران او هستن. نه این نیست، اصلا بحث غایت نیست که بگن همه دارن میرن به سوی خدا و بعد هم هی آیاتی رو آورده که میگه انا لله و انا الیه راجعون. چی؟ نه منظور امام مثلا این نیست، آخریت همون به قرینه اولیته، اولیت رتبی، آخریت هم داره رتبیه، یعنی همه موجودات چون وابسته به او هستن همه اینا از بین میرن، آخرین موجودی که هست و باز عدم توش راه نداره امکان نداره چون واجبه و باید باشه خداست. این هم باز شد آخریت. این نظیر اینه که باز مثال ساده میخوام بذارم، برق که میاد باز شه این لامپ روشن بشه، این نمیشه که بگم برق دیگه نمیاد اما این لامپ یه دقیقه بعد خاموش میشه. اگه بناس این برق وابسته به او باشه رتبه این روشنایی معلوله، معلول بدون علت جایگاهی نداره. لذا میگیم آخر چیه؟ اون برق، نه این لامپ. این آخریت باز میگم آخریت رتبی است، ولی از نظر زمانی با همه، زمانش اگه نگاه کنید همون ثانیه که برق میره لامپ هم خاموش میشه، تو زمان تقارنه اما از رتبه برق تو مقام علیت، این لامپ در مقام معلولیت. خب نکته بعدی اینه که ما بحث بهشت و جهنم رو میدونیم خلود توشه، اینو چه میگیم؟ خلود یعنی چه؟ یعنی بهشتی وقتی میرن تو بهشت تا خدا خداست بهشتی هم هست دیگه، این تعبیر عامیانش اینو میگه. جهنمیایی که خالد تو جهنمن یعنی چه؟ تا خدا خداست اینا تو جهنم، تا خدا خدایی میکنه، خدا هم که همیشه خدایی میکنه، بهشتی ها دائمی و جهنمی هم دائمی. خب اگه دائمی است پس آخریت خدا کو؟ امام سجاد علیه السلام فهمدن والآخر، خدا هم آخره، این آخریت پس کو؟ با جواب همینه که الان عرض کردم، آخریت رتبی است. بهشت و جهنمی ها اینا دوام داره هستشون تو بهشت و جهنم، اما این دوامشون نه به معنای استقلال در هستشونه، تو دوامشون وابسته به علتشونی که خداست. پس بهشتی آخر نیستن، آخر باز دوباره میشه خدا، گرچه از نظر زمان با همن، همون زمانهایی که خدا خدایی میکنه همون زمانها هم بهشت و جهنمی ها وجود دارن. بله. باز مثالش همین لامپ رو تکرار بکنم، فرض کن این لامپ هیچ وقت برق نره، دائما لامپ روشن باشه، دائما، این معناشی نیست که آخرین روشنایی اومد مستقل شد، هرچی هم بی نهایت هم اگه این لامپ روشن باشه همش میگیم وابسته به علتشه، لذا میگیم علت مستقله، میگیم اون علت آخره، اون آخره این بعده، این معلوله، معلول هیچ وقت تو رتبه علت نیست، مرحله بعد. لذا میگیم لامپ وابسته به برق هست، اما برق وابسته به این لامپ نیست. مثل عکس ما داخل آینه‌مون هم همین، عکس داخل آینه وابسته به منه، من که وابسته به اون نیستم که، من مستقل در هستیم، آینه باشه یا نباشه من هستم، اما عکس وابسته به منه، یعنی اگه من نباشم عکس نمیتونه ادامه حیات بده. حالا اگه ما دائما بودیم، من تو دائما جلو آینه ایستادم، کم کم کسی ادعا نکنه که این عکسم تو رتبه علته، نه، دائمی هم که باشه آخرش معلوله. بهشت یا جهنمی ها دائمی هستن، خلود دارن، اما تو خلودشون مؤخر رتبی هستن، یعنی معلول اراده الهی هن. خدا خواسته که اینا دائمی باشن، نه بهشت یا جهنمی به خودشون خلود بدن. لذا تو روایت فرمود من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت، به بهشتی خطاب میشد از طرف خدای حی لا یموت به سمت بهشتیایی که اونم حی لا یموت. خب توجه کنید به من و الا، من صدور رو داره میگه، الا وصول رو داره میگه، میگه از، این از ابتدا منشأ صدور، پس میگه خدا، این مرحله علته، از خدا به سوی، به سوی مال وصوله، کجا به سوی در مرحله علته، اون در مرحله معلوله. نکته بعدی هم این است که 14 معصوم علیهم السلام باز مثل ماها نسبت به خدای متعال از خود هیچ نداره، یعنی باز اونا هم مخلوقن، و اگر 14 معصوم علیهم السلام علمشون بی نهایته، قدرتشون بی نهایته مثل خداست، باز نگید تو مرحله علته، این بی نهایتیش رو باز از خدا گرفتن، پس اینا اول باز نشدن، اول باز خداست، خداییست که اول علم بینایت داره، بعد این علم بینایتشو می گذارد در وجود امام، و فرمود ما احسیناه کل شیء احسینا، اینا یعنی ما احسا کردیم همه چیزو، ما احسا کردیم فی امام مبین، نه اینکه امام مبین بفرماد که خودم به خودم همه چیزو به خودم دادم، نه، خدای متعال میگه دادی، همش از اوه، کسی از خود چیزی نداره ولو بی نهایت باشه. بهشتی ها اون طرف گفتیم، اینجا هم تو دنیا 14 معصوم علیهم السلام هم همینطوره. خب کم کم میرسیم به این که اون خدایی که همه کمالات رو داره، بالفعل هم داره، نه اینکه آینده پیدا کنه، هیچ عدم نه تو ذاتش راه داره نه تو صفاتش، و همه چیز جهان را خلق کرده. آیا شایسته نیست بگم هم مخصوص اوه؟ دقت بکنید، ما اگه بخوام کسی هم بکنم کی باید هم بکنم؟ اینجاست که میگم الحمد لله. این ال یعنی جنس حمد و جنس یعنی کل. هر نوع حمدی مقید به هیچیش نمی کنه. الحمدلله چرا جنس انبال اوست؟ دنبالش به صفاتش رو بیان میکنه. الاول بلا اول انکان قبله. والآخر بلا آخر انکان بعده. و اما جمله بعد فرمود الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين. خدای متعال به گونه ای است که چشم نگاه کنندگان عاجز کوتاه از اینه که بتوند او رو ببینه. این به خاطر اینه که چشم انسان مادیات رو میبینه و خدای متعال ماده نیست. اینه که در سوره انعام آیه 103 فرمود لا تدرکه الابصار. چشمها خدا رو درک نمی کنه. و هو یدرک الابصار، اما خدا تمام چشمها رو درک میکنه و میبینه. چرا؟ و هو اللطیف الخبیر. لطیف مال جمله اوله، خبیر مال جمله دومه. جمله اول گفتیم چشمهای ما خدا رو نمیبینه. چرا؟ هو اللطیف، چون لطیفه یعنی ماده نیست. جمله دوم فرمود خدا ابصار رو میبینه. دلیل چیه؟ لانه خبیرون، او آگاهه، از همه چی اطلاع داره. یه نکته ای رو در فلسفه بیان میکنن خیلی ها علامه دیگران، به اعتقاد من اشتباهه، و این بحث رو مطرح کردن تو خیلی جاها. و یه قانونی دارن الواحد و لا یستر عن الا الواحد و الواحد لا یستر الا عن الواحد، خیلی هم معروف شده. بنده این قانون رو قبول ندارم. حالا بحثایی باز تخصصیه، نمیخوام واردش بشم. اگر کسی این قانون رو قبول بکنه، هستی جهان رو نمیتونه تفسیر بکنه. ظاهر قانون قشنگه، اما ما شاگرد علامه نبودیم که ایراد رو بهشون بگیریم. حالا شاگردانش هم کسی ندیدم ایراد بگیره بهشون، و این مختصه ایشون هم نیست، فلاسفه دیگه هم اینو خیلی گفتن. و میگن خدایی که یکیست ازش یکی صادر میشه، دوتا صادر نمیشه. ورگاه معلولی هم دیدی که یکیه، این یکی بدونید علتش هم یکیه، نمیتونه علتش دوتا باشه. حالا من ایراد الان نمیخوام عرض بکنم، به درد اینجا نمیخوره، اما یه مطلبی که بعضی از عزیزانم از ما اومدن سوال کردن ایراد، من تو قانون نمیدونن چی، اما هم تو سوال مطرح میکنن. هم میگن خدایی که ماده نیست چی تو ماده خلق کرده؟ این اشکال دیگه. اگر خدا ماده نیست، اگه ماده بود خب میتونست ماده رو خلق کنه. وقتی ماده نیست، ماده نداشته، میگه نمیگی لطیفه، پس چطور ماده رو خلق کرد؟ و بعد میگه این ماده که ما هستیم الان نمیتونیم خدا رو ببینیم. و جواب این سوال اینه که لازم نیست خدای متعال ماده باشد تا ماده رو خلق بکنه. دو تا مطلب رو با حوصله و دقت کنید. یکی اینه که خدای متعال اگه خواست ماده رو خلق بکنه لازمش سه تا صفت باید داشته باشه. یکی قدرت داشته باشه ماده رو خلق بکنه، ولی خودش ماده نیست. قدرت داشته باشه تمامه دیگه، تواناییشو داره. یکی قدرت، یکی علم، یعنی بدون ماده رو بشناسه. و سوم اراده، اراده برای مقام عمل هست که تصمیم بگیره و خلقش بکنه، ولی نمی کنه. آیا خدا این سه تا صفت رو داره یا نه؟ بله داره. خدا عاجز که نیست که، قدرت داره که ماده رو خلق کنه، علمم داره به ماده، تصمیمم گرفته خلق کنه. این یک مطلبه، برای این لازم نیست خدا ماده باشه. مطلب دوم اینه که اونایی که فکر میکنن باید خدا ماده باشه تا ماده رو بتونه خلق بکنه، فکر کردن که خدا ماده رو میخواد از ذات خودش بیرون بکشه. این تو ذهنشونه. بله اگه کسی خواست از ذات خودش ماده رو بکشونه بیرون، خودش باید ماده داشته باشه تا بتونه بده. مثل کسی که میخواد پول بده به یه فقیر، خب دست میکنه تو جیبش، خب باید پول تو جیبش باشه تا بتونه بده. اینا یه همچین چیزی تو ذهنشون رو آوردن و گفتن پس خدا هم اگه میخواد ماده خلق کنه باید خودش ماده باشه تا از ماده خودش ماده خلق. اینم یه نکته. اشتباه اینا تو همینه که خدای متعال نمیخواد ماده رو از ذات خودش صادر بکنه، ماده رو میخواد از قدرتش ایجاد بکنه و با علم و اراده‌ای که ضمیمه شه. این هم این بحثه. لذا بعد از اینکه خداوند با این سه تا صفت ماده رو خلق کرد، چشم ما مادیات رو میبینه اما لطیف رو نمیبینه. حالا من مثال عکسش هم بزنم. انسانی رو فرض کنید بیاد یه چیزی خلق بکنه، تصور کنید، نمیخوام بگم ولی واقع شده، یه انسانی رو تصور کنید بیاد یه چیزی خلق کنه نادیدنی، درست بکنه، مثل همین نوشته هایی که رو کاغذ ها گاهی نامرئی هست میکنه. خب یه کسی بیاد ایراد بگیره، بگه انسان که خودش مادی است، هر چی میسازد اختراع میکنه هم باید مادی باشه. نه این نیست، مگه میخواد از ذات خودش بکشه بیرون؟ انسان خودش مادی است، اما ممکنه یه چیا درست بکنه، نه خلق بکنه، درست بکنه در حالی که نامرئی باشه. این هم جواب نقضی است که به اینها داده میشه. و اما دو تا آیه دیگه هم داریم در قرآن که میگه به هیچ وجه خدا دیده نمیشه. یکی آیه 152 نساء، یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسا اکبر من ذلک. از حضرت موسا یه چیزی خیلی بدی رو تقاضا کردن. اون چی بود؟ فقالو ارنا الله جهرتن، به موسی گفتن خدا را علنی نشونه ما بده. فاخذت هم الصاعقه به ظلمه. یکم آیه 143 اعرافه. ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی اومد تو میقات، و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو نشون من بده ببینم. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه، نگاه کن به کوه، اگه دیدی کوه سر جاش مستقر شد فسوف ترانی، کنایه از این که من تجلی بکنم به کوه، کوه تواناییشو نداره. فلا ما تجلا ربه للجبل جعله دکا، کوه به قول ما پوکید، یه مرتبه نابود شد. و خر موسا سعقا، یه کوه یه مرتبه منفجر بشه، یه کوه نه یه گوشه یه او، خیلی وحشتناک بوده. و حضرت موسی علیه السلام بیهوش رو زمین افتاد. خب این هم یک آخرین جمله اینجا فرمود که اوهام واصفین، عاجز از توصیف خداست. اوهام یعنی میدونید وهم وسیع‌تر از درک عقلانیه. درک عقلانی اون چیزایی که امکان داره درو میگن این هست این نیست. وهم یه خیالاتی رو یه موجودی رو مثلا تصور میکنه که اصلا نظیر نداره، بعد پرواز بکنه از توی سوراخ سوزن رد بشه، وهم دیگه. وهم همه چی رو تو تصور میکنه. فرماد اوهام توصیف کنندگان نمیتونه خدا رو توصیف بکنه. امام هشتم علیه السلام فرمودن هو اجل من ان یدرکهو، خدا اجل از اینه، بالاتر از اینه که او رو درک بکنه، بصر این چشم ببینه. او یحیط بهی وهمان، یا یه وهمی بخواد احاطه به خدا پیدا کنه. او یزبته عقلون، عقل بخواد او رو کاملا متوجه بشه. خب این که واصفین نمیتونن تو وهمشون خدا رو توصیف بکنن، قرآن در آیه 160 صافات فرموده سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از توصیفی است که مردم میکنن. روایت هم داره کلما میزتموه به اوهام، به ادق اوهامکم فی ادق معانی، هر چی شما با وهمتون تصور بکنید اونم با دقیق ترینش، فهو مخلوق لکم مردود الیکم، آخرش این چیزی که با وهمتون درست کردید یه صورت ذهنیه که مخلوق خود شماست، شما خلقش کردید. و خدا که مخلوق ذهن شما نیست، خدا خالق ذهن شماست. اینجا برای اینکه این بحث معلوم بشه باید اینو عرض بکنم، ما یه علم حصولی داریم که علم حصولی اینه که صورت یک شیء میاد در ذهنمون، مثلا همین جلسه صورتش میاد تو ذهن من، خود شما که نمیاد تو ذهن من، خود شما بیرون من نشستید، وجودتونه میگن، اما یه صورت از شما میاد تو ذهن من. علم من مستقیم به شما نیست، علم من میفته رو عکس، یعنی من آگاهی دارم به یه صورتی، اون صورت منطبق با این جلسه است، که گاهی هم علم من به یه صورتی که منطبق با واقعیت نیست. مثلا علم دارم به این که بیرون یه آدم ایستاده، قراره که کسی هم نایسته. همیشه علم ما رو صورته. این صورت میشه واسطه. تا شد واسطه، امکان تطبیق و امکان عدم تطبیق هر دوش هست. یعنی گاهی اصلا صورت منطبق با واقعیت نیست، گاهی هم هست. حالا ما از خدای متعال یه صورتی رو در ذهن خودمون تصور میکنیم، این صورته گاهی ممکنه منطبق با خدا باشه، ممکنه نباشه. قرآن میگه هیچ وقت منطبق نیست. چرا؟ اولین ایرادی که بهش هست همینه که این صورتی که من تو ذهنم درست کردم، من سازنده او هستم، بنا شد خدا سازنده من و ذهن من باشه. اون خدای سازنده رو من نتونستم صورتشو بیارم اینجا. این اولین ایرادشه. به عبارت دیگه از صورت ذهنی من معلوله. خدای متعال علت. این اولین ایرادشه. دوم ایرادش هم اینه که اصلا این صورت معلوم نیست منطبق با وجود باری تعالی اصلا باشه یا نباشه. اینه که قرآن میفرماد هر کس خدا رو توصیف میکنه سبحان الله، سبحان الله هم یصفون. این خود توصیف نکنید که خدا بالاتر از اینه. این چیزی که شما دارید میگید نیست. ازا شما مرتب بگید سبحان الله، سبحان الله. حقیقتا او منزه من، فوق درک من. خب آیا میشه ما دیگه اشتباه تو توصیف نکنیم؟ بله، یه راه داره. اون راه اینه که این صورت ذهنی رو بکشیدش بیرون، ولش کنید صورت رو، خود خدا رو بیارید تو وجودتون، خود وجود باری تعالی بدون واسطه. که الان این جلسه گفتم نمیاد تو ذهن من بی واسطه. الان این جلسه بخواد بیاد که تو ذهن من گنجایش نداره، که جلسه خیلی بزرگه. اما راجع به خدا میشه. اگر کسی بتونه خدا را، وجودشو، بدون اینکه صورتشو بیاره در خودش، خود خدا را بیاره در وجود خودش، دیگه اینجا توصیفش یقینا درسته. یعنی خود خدا رو مستقیم داره درک میکنه، هیچ خطا توش نیست. فرق این دوتا علم الیقین و عین الیقینه. من در کتاب ایمان که اخیراً چاپ شد اینا رو توضیح دادم، اونجا گفتم اینا رو. اونجایی که صورت از خدا میاد تو ذهنمون، اینا بشکن علم الیقین. علم الیقین توصیف همش خدشه داره، سبحان الله اما یصف. عین الیقین یعنی عین خدا بیاد تو وجود من و یقین پیدا کنه، دیگه واسطه نخوره، صورت نباشه، اون دیگه سبحان الله نداره. لذا قرآن بلا فاصله استثناء میزنه، سبحان الله ما یصفون الا عباد الله المخلصین. عباد مخلصین خدا اونا درست توصیف میکنه. چرا؟ چون خدا رو مستقیم درک کرده. دیگه حالا چطور مستقیم درک میشه؟ حالا بحثش خیلی سخته و تا کسی هم درک نکنه اصلا متوجه نیست بحثا چیه. اما از نظر علمی قابل اثباته دیگه. ما تو کتابم توضیح دادم اینها رو، اجازه بدید دیگه اونها رو تکرار نکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لم اعبد ربا لم اره، و خدایی که ندیدم هیچ وقت عبادتشو نکردم. یا آیم داریم تو قرآن، آیه 11 سوره نجم، ما کذب الفؤاد و ما رعا، دل دروغ نگفت آنچه را که دید. دل آنچه را دید، نه چش. چش آنچه را میبینه چرا ممکنه تکذیب بشه، یه اشتباه دیده. دل اگه خدا را دید دیگه تکذیب نمیشه. این همون رؤیت با دله. که یک کسی از امام هفتم علیه السلام همین رو سوال کرد، گفت پیامبر آیا خدا را دیده بودن؟ فهمدن نه، بله. بعد بلا فاصله برای این که یخ اشتباه نکنه، فهمدن به قلبهی رعاهو، نه با چشمشون، با دل دیده بودن. اما سمعت الله عز و جل، آیه رو مگه نشنیدی که می فرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا؟ وقتی دل یه شدی دیگه دروغ نمیگه، یعنی درست دیده، توصیفش هم درسته. دور حضرت فهمدن ای لم یرهو بالبصر ولکن رآهو بالفؤاد، با چش ندیده بود پیامبر، کسی اصلا با چش خدا نمیده، با دل دیده بود. من چون حالا بحث مخلصین پیش اومد، آیات مخلصین رو نگاه کردم. 5 ویژگی قرآن برای مخلصین گفته که مختص اوناست. یکی میگه اگه میخواید فحشا و بدیها رو ازتون دور بکنه خدا، باید درجه مخلصین برسید. یعنی یه امتیاز شما داشته باشید، خدا هم یه امتیاز بهتون میده. و راجب حضرت یوسف که اون فحشای بزرگ ازش دور شد، میگه چون به مقام مخلصین رسیده بود. آیه 24 یوسف: کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، چرا؟ انه من عبادنا المخلصین. دوم فرمود مخلصین از کید شیطان هم در امانند. ولأغوینهم اجمعین، گم همشون رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. که این دو جای قرآن اومده، آیه 40 هجر و 83 صاد. وقتی به درجه مخلصین رسه اینا حرف داره که ارتباط اینا چیه، چرا شیطان دیگه زورش نمیرسه وقتی انسان به این درجه رسید. سوم، پاداش ما روز قیامت مطابق اعمالمونه الا مخلصین. مخلصین فوق اعمالشون، ما تو فارسی میگیم بی کش و پیمون، اما بی کش و پیمون نیست، بی حد و حساب، همینطور خدا بهشون پاداش میده. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تنها عملتون پاداش. ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. چهارم، نجات از عذاب الهی. وقتی عذاب بیاد توی شهری، گفت فرمود مخلصینن که فقط نجات پیدا میکنه، یعنی عذاب به اونا نمیرسه. این که میگن تر خوش با هم بیسته درسته، اما باز مخلصین استثنا شد. فرمود فنظر کیف کان عاقبت المنذرین، خوب دقت کن عاقبت اینه که هشدار بهشون دادیم هلاکشون کردیم، عاقبتشون رو ببین. الا عباد الله المخلصین. که عذاب قوم الیاس هم همینطور، اونام بت پرست بودن. وقت میفرماد فکذبوه، قوم شوره تکذیبش کردن الیاسو، فانهم لمحورون. قرآن میگه همه اینا برای عذاب احضار میشه الا عباد الله المخلصین. پنجمین خصوصیت مخلصینم همین بحث ماست که گفتیم معرفتشون به توصیف خدا صحیح و واقع، به طوری که خدا سبحان الله رو راجع به اونها نمیگه. آخرین عرضمم ثمرات معرفت هست که تیتروار هم تو اشاره کنم. وقتی انسان معرفت به خدا پیدا کرد، یکی باعث اطاعت از خدا میشه، انصراف از عالم فانی پیدا میکنه، مقام زهد رو پیدا میکنه. معرفت خدا انسانو به خوف از خدا میکشونه. معرفت خدا از لذات قوی هرچی هم باشه اجتناب میکنه. معرفت خدا انسانو به تلاش برای قیامت وامی داره. معرفت خدا انسان رو موحد میکنه، مراقب اعضا و جوارحشه، ریاضت به صیام و قیام داره. غایت معرفت رو فرمود خشیت الهی است که در سوره احزاب هم اومده انما یخشى الله من عباده الولم. و همچنین معرفت رضایت به قضا الهی رو برای انسان در مقام میاره که اینا خودش خیلی برکت داره. ما راجع به ذات خدا نباید، تو سه چیز گفتیم بارها، سه چیز تفکر بکنیم، تو یه چیز تفکر نکنیم. تو بحث خداشناسی اون سه چیز که تفکر میکنیم، یک، تفکر میکنیم رو دلیل هایی که خدا رو اثبات میکنه. دو، تفکر میکنیم رو دلیل هایی که میگه خدا یکیست، توحید رو برای ما میاره. سه، تفکر میکنیم رو صفات خدا، یا حالا صفات ثبوتی، سلبی، ذاتی، اره، همه اینا دیگه حالا خیلی داره. اونی که نباید فکر بکنیم اینه که ذات خدا چیشی درست شده. اگر رو این فکر کردید، روایت میگه فتوه لکو، هلاک میشید، لا یزید و الا تیها، هیچی بر شما علم افزوده نمیشه جز سرگردانی، هی سرگردانی بیشتر میشه. هلکه، هر کس تفکر تو ذات خدا کرد هلاک میشه. چهارم الحده، هر کس تفکر تو ذات خدا کرد اصلا ملحد میشه، از من مشرک میشه. و امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه‌ای که میفرماد و ان الی ربک المنتهى، حالا معنی دیگه داره دا، اما یه مرتبه ازت ببینید چه تفسیر زیبایی ازش کردن. میفرماد به خدا که میرسه منتهاست. حالا این مال بحث قیامته. ازت فرمودن انتهى الکلام الی الله، وقتی راجع به ذات خدا بحث رسید که ذاتش از چیه، نه دیگه منتهى میشه، نهایت میرسه دیگه تو اینجا. فامسکو، دیگه اینجا امساک بکنید، خودداری بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به خودت و اولیاءت زیاد گردان، ایمانمون رو کامل فرما، اخلاقمون رو خوب فرما، با قرآن با اهل بیت آشنامون گردان، به راه اونها هدایتمون گردان، ثابت قدممون بدار، عمرمون رو مفید برای جامعه قرار بده، نسل ما رو هم این گونه قرار بده، ما رو با تقوا قرار بده، با ذخیره تقوا از دنیا ببر، با اهل بیت در قیامت محشورمون فرما، نظام اسلامی و رهبر بزرگوار رو حفظ فرما، تا زمان ظهور حفظ فرما، ظهور رو هم نزدیک فرما، مسلمان ها رو یاری فرما، دشمنان رو نابود گردان، حوائج این جمع و همه مؤمنین رو عطا فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات ما، شهدا، امام امت که این گونه جلسه همه مدیون اون بزرگواریم و انقلابی که ایشون ایجاد کردن، همشون رو رحمت فرما. جاه محمد.